نم مسابقه که یا با تماشاگر انجام میشه. هر سیما نگاه میکنم بدون تماشاگره. ممنون میشم. خدا نگهدار.
سلام و از بخیر عرض می کنم. تیم بارسلونا با این جوانانی که دارد هر فعول لالگان می زند. رئال هم باید چند بازیکن جوان و خوب استخدام کند. با تکبر برنامه خوب تن رسیم دلاوری پرسپولیسی از جهرم. خدا نگهدار. یاد
خیلی متشکرم از اینکه از فوتبال چه خبر رو میشنوید. آقای مهدی امروز گفته که سازمان لیگ اصلا دخل و تصرفی توی باز کردن ورزشگاه‌ها نداره. از جای دیگه ای باید دستور بدن که تماشاگر بیاد یا نیاد. به طور خاص شورای تنظیم. اونها در واقع تصمیم نهایی رو میگیرن. بنابراین وقتی آقای مهدی خبر نداره، قطعاً من نوعی هم بی‌خبرم از اینکه کی تماشاگران میتونن به ورزشگاه بیان. اما با اعلام رئیس کمیته داوران، دیدار حساس تراکتور گلگوهر از هفته نخست دور برگشت لیگ برتر رو بیژن حیدری سوت میزنه. این بازی هم از نظر موقعیت جدولی خیلی مهمه، هم از نظر حاشیه‌هایی که در بازی قبلی تراکتور به وجود اومد در جام حذفی و اعتراضی که به داوری شد توسط تراکتوری‌ها و بحث داور تهرانی داور غیر تهرانی و همه این حاشیه‌هایی که داشت، قضاوت بیژن حیدری رو سخت میکنه. اما صبح امروز سایت رسمی فدراسیون فوتبال از نام 20 بازیکن برای حضور در اردوی تیم ملی فوتسال جهت شرکت در مسابقات کافا رونمایی کرد. اسامی بازیکنان دعوت شده به این شرح که خدمتتون عرض می‌کنم. خانم فاطمه رحمتی، خانم ها فاطمه رحمتی، فرشته خسروی، طاهره مهدی پور، الهام مناف از خوزستان، فرشته کریمی، فرزانه توسلی، مارال ترکمان، مهتاب بنایی، فاطمه تراهی، سحر زمانی فرد، زیبا افروغ، نازنین استکیفر، مریم حکمتی، فاطمه اعتدادی از پیکان تهران، سارا شیربیگین از سرن مقیمی، زینب کرمی از نصر فردیس، مهسا کمالی و هما آقایی از مس رفسنجان. تیم ملی فوتسال بانوان ایران در تورنمنت کافا با تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان قراره که به رقابت بپردازه و ملی پوشان کشورمون باید روز جمعه 29 دی ماه در مرکز ملی فوتبال خودشون رو به کادر فنی معرفی کنن. کادر فنی که بالاخره مشخص شد سرکار خانم سلیمان. اما محمد مشایخ، هافک تیم نفت مسجد سلیمان، بعد از نیم فصل دوری از فوتبال برای ادامه بازی‌ها راهی تیم آرمان گوهر سیرجان شد. یه صحبتی رو میخوام در مورد مسابقه شب گذشته بارسلونا و رئال مادرید داشته باشم خدمتتون. خب به میزبانی عربستان این مسابقه برگزار شد، جشن قهرمانی قابل قبول، قابل توجه، سوپر جام اسپانیا رو به حضور 4 تیم اسپانیایی در کشور خودشون برگزار کردن و حالا هم که هر روز صحبت پیوستن یک ستاره جدید به یکی از تیم‌های متمول عربستان میشه. دونه دونه یه این خبرها در کنار معضلاتی که فوتبال ما داره آینده روشنی رو برامون ترسیم نمی‌کنه در حوزه فوتبال. نیاز به یک مدیریت جدی است با توجه به وضعیت اقتصادی که کشور ما در حال حاضر داره و شکل فوتبالمون که فوتبال درآمدزایی به هیچ عنوان نیست، یعنی تو شما پول نمیتونی در بیاری اگر بازیکن و مربی نباشی، یک باشگاه باشی و باشگاه دار عملا شما نمیتونی پولی در بیاری. از کجا میخوای صاحب پول بشی؟ قوانین مشخصی برای حق پخش هست؟ نه هنوز، نه دقیقا، خیلی راه بوده. بلیت فروشی اصلا کو تماشاگر؟ تبلیغات محیطی هنوز سرش دعواست، در اختیار باشگاه ها باشه یا در اختیار سازمان لیگ. سازمان لیگ چقدر میده، باشگاه ها چقدر میدن؟ حامیان مالی به جز چند تا تیم که طرفداران زیادی دارن بقیه چی؟ چه زمانی اصلا باشگاه درآمدزا میشه؟ موقعی که تراز مالیش مثبت باشه، یعنی مخارجی که میکنه نسبت به درآمدی که داره بخونه. کدوم یکی از باشگاه های این وضعیتی؟ امروز یه گزارش مفصل رو رسانه طرفداری کار کرده که به نظرم خیلی خیلی گزارش جالبی است و از افت محسوس و وحشتناک سهام بورسی استقلال و پرسپولیس صحبت به میون آورده با نظرات دقیق کارشناسان حوزه بورس و اقتصاد. پلیسی ها بخشی از پول رو هزینه کردن، استقلالی ها تمامش رو. پولی که مردم دادن و این سهام 10% رو خریدن، چه اتفاقی براش افتاد؟ نکته قابل توجه میدونید چیه؟ اینی که من نوعی استقلالی یا پرسپولیسی پول زیادی بابت خرید سهام ندادم. نهایت پولی که دادم مثلا یه مبلغ مشخصیه دیگه، تهش مثلا 20000 تومان، 20000 تومان، 100000 تومان، یه چیزی کاملا مشخصه. مبلغ الان دقیق تو ذهنم نیست، باید مدارک رو دوباره بررسی کنم. ولی پولی است که شما هیچ وقت بهش نیاز پیدا نمی‌کنید، بنابراین دنبالش نمی‌رید. اما سرمایه انباشتی که حاصل از این پول‌های کوچک برای این دو باشگاه جمع‌آوری شد بالغ بر 350 میلیارد تومان بود، یک مبلغ قابل توجه. و بنا بود که این دو تا 350 خورده میلیارد تومان برای هر دو تا تیم سرمایه گذاری بشه، یک ابتدا، یک بستری باشه برای اینکه دو تا باشگاه در ادامه بتونن فعالیت‌های اقتصادی گسترده انجام بدن و رو پای خودشون بایستن. انقدر وضعیت مخارج در این دو باشگاه ناقصه، انقدر ابتره که بلعید این پول رو، این خاک تشنه همش رو کشید پایین، انگار فقط یه قطره آب بود. کدوم سرمایه گذاری؟ چه گزارشی؟ وام مگه شد سرمایه گذاری؟ شما وام رو از هر کسی، هر بانکی، هر ارگانی، با هر رابطه ای هم که بگیری با سودش باید برگردی. پس این صرفا هزینه است، فقط هزینه. حتی اگر شما وامی بگیری و اون رو تسویه بکنی باز هم هزینه کرد. این شرایط باشگاه های ماست در شرایطی که در کشور همسایه میبینیم اتفاقاتی در این ابعاد میفته. اینا نگران کننده است و دردیه که بغض رو در گلو به مرحله انفجار میرسونه. بخش بعدی برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
فوتبال بدون مرز.
سرکار خانم جعفری سلام بر شما، وقتتون بخیر. قهرمانی بارسلونا رو بهتون تبریک میگم.
سلام علیکم آقای کاظم‌زاده، اصل شما هم بخیر. خود اجازه بدید من به شما تبریک بگم. این قهرمانی رو خب اولی جام بارسلونا با ژاوی و البته بدون لیونل مسی و بعد از برقا رفتن لیونل مسی اولی جام هست که نصیب بارسایی هم خیلی 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 مبارکش نه. توی پشت دیدار آخری که توی سوپر جام بین رئال و بارسا برگزار شده بود، چهار تا سهم رئال مادرید بود، این بار دو دستی تقدیم کرد رئال این افتخار رو به بارسلونا، تا علاوه بر اون عایدات معنوی که همه هوادارا کیفشون کنن یه سری عایدات مادی هم با توجه به فعال شدن پنج تا اهرم و اینها و حالا در واقع اون ریسک مالی بسیار بالایی که بارسا کرد، حداقل یک اتفاق خوب و یک جایزه خیلی خوب رو به دست بیارن. واقعا بارسا
به نظر میرسه که بارسا خیلی بیشتر نیاز داشت به این قهرمانی تا رئال.
صد درصد. یه چیزی بگم تو پرانتز و حالا خارج از شوخی، واقعا بارسا دست بالا رو داشت، بهتر بازی کرد.
من واسه همین بگم خانم اصلا آره. دو دستی تقدیم نکرد رئال و واقعا بارسا بله شکل بله. خوبی بود.
بله اجازه بدید از بحث شوخی و ماجرا بگذاریم به بحث جدی که برسیم، اتفاقات بهتری میفته و واقعیت اینه که حالا شاید بایک‌ها و اون در واقع نقاطی که بسیار مشکل داره رئال مادرید کاملا مشخص شده. از دو تا در واقع چش میگن دفاع چپ و راستی که نداره، هافکایی که بسیار خسته هستن و خب بیانگیزگی که توی کل تیم هست و البته کالسایی که به نظر میرسه شاید برنامه خاصی توی زمین نداشته باشه، اینا همه چیزایی بوده که حداقل توی دو بازی گذشته درباره رئال مادرید دیدیم. اما از بازی خوب یاران آقای ژاوی و پسر آقای ژاوی نمیشه گذشت، گاوی و پدری، ژاوی نستای جدید و مدرن هستن، یه خط جلوتر لواندوفسکی که هر توپی بهش برسه چارش اینه که گلش کنه و خب بعد از سه تا بازی که تلس شده اون توی بازی قبل و در واقع توی سوپر جام سرزنی کنه. و آقای آمار خوبی هم بدن درباره مبالغی که حالا درباره اون مبالغ هم صحبت کردیم، کلا فدراسیون فوتبال عربستان یه 40 میلیون یوروی برای این مسابقه هزینه کرده که 12 میلیون به باشگاه‌ها میرسه، یه 4 میلیون سهم آقای پیکه هست به عنوان سهمیه شرکت کوسموس که این بازی‌ها رو در واقع توی عربستان داره برگزار می‌کنه. بارسا به خاطر قهرمانی یه 2 میلیون یوروی اضافه تر می‌گیره، اما سهم رئال بارسا از والنسیا و بتیس بیشتر با 6 میلیون یورو، چرا که این دو تا تیم از لحاظ بورد رسانه‌ای و تماشاگری هم خب تماشاگران بیشتری دارن، به همین دلیل سهم بیشتری نصیبشون میشه.
ممنونم از توضیحاتتون. اما در مورد شهرآورد لندن هم صحبت بکنیم، فکر کنم دیگه باید آرسنال رو قهرمان بدونیم.
آره دلمون میخواد آرسنال رو قهرمان بدونیم، اما آرسنال یا خودشون میگن که تا اون لحظه آخر نشه و جامو تو دستای بازیکنانش نبینن راضی نخواهند شد. آرسنال فوق‌العاده داره عمل میکنه، البته هفته آینده یه بازی سخت جلوی منچستر یونایتد داره، من میگم که بذاریم اون بازی رو ببینیم و شاید اظهار نظر خیلی راحت‌تر بشه. تیم بسیار خوبیه وقتی که اینجوری از صد همه رقباش میگذره و در این حال برای موفقیت یه تیم به نظر من شما نگاه نوک حملهش کنید و نگاه کسی که توی دروازه ایستاده، دروازه بان. به نظر من رسل دیشب فوق‌العاده ظاهر شد با اون سیوایی که کرد، اون توپی که از ریچارلیسون گرفت و خب یکی دو تا حمله هم هریکین داشت و به نظر من اونا توی خط دروازهشون یه دروازه‌بان فوق‌العاده دارن و خب کل تیم منسجم هست، از مارتین اودگاردی که فوق‌العاده داره عمل میکنه تا سایر نفرات تیم و به نظر میرسه که آره منم نظرم اینه که باید جام رو داد و آسمون اصلا نه تنها لندن که آسمون پیل این فصل قرمز، اونم به رنگ قرمزی که توپچیا در واقع نقاشیش کردن.
یه نکته دیگه رو با هم بعد نیست در موردش صحبت بکنیم. ببینید برای اینکه ما یک تیم رو قهرمان مسجل بدونیم نه فقط خودش رو که بعد رقبای در سایه‌اش رو هم بررسی بکنیم. منچستر یونایتد رو من در حال حاضر در مقطع کنونی تا پایان ژانویه خیلی رقیب جدی تری تا منچستر سیتی میبینم. اصولا منچستر سیتی ژانویه کابوسواری داره، این دوره که واقعا واسش بد بوده، یعنی 4 تا بازی 7 امتیاز گرفته از این 4 تا بازی، یه تساوی فوق العاده به درد نخور جلوی اورتون، دو تا شکست رو تجربه میکنه و شرایط اصلا براش خوب نیست.
آره حالا یکم سر اون پنالتی که دیدین بحث توی بازی منچستر سیتی و منچستر یونایتد،
بله.
پنالتی میگم ببخشید
آفسایده، آفسایده رشفورد.
آره آره اون اتفاق، اون چیکی که در واقع مارکوس رشفورد زد بدون برخورد به توپ، توپ رسید به برونو و برونو گلش کرد. خیلی هم آقای پپ گواردیولا ناراحت بود و گفت که آقا وقتی شما توی اولد ترافورد بازی میکنین همه چیز جو اصلا کلا حتی داور رو هم برمیگردونی اصلا زنگین و خب خیلی هم بحث کردن، ولی واقعیتش اینه که شاید آقای گواردیولا یه جورایی یه جاهایی به بنبست تاکتیک خورده. به نظر میرسید اومدن الیت هالند و روندی که طی کرد فوق‌العاده بوده برای این تیم. اما پپ توی حرفاش در واقع سوالی ازش کردن، سوالی ازش پرسیدن و گفتن که به نظر میرسه که توی جریان بازی نیست و موافق بوده که ارلینگ هالند حداقل توی سه بازی گذشته در جریان بازی نبوده، میسته تا توپ بهش برسه. دقت که گواردیولا کاهان این هست که بیاد بازی درگیرانه داشته باشه، توپو پس بگیره و در نهایت توی به ثمر رسوندن گل هم مشارکت داشته باشه
و من یه نکته فقط اصلاح بکنم. توی این فاز ژانویه 4 تا بازی یکیش اصلا یه جام رو از دست دادن، لیگ نبوده، 3 تا بازی کرده 5 امتیاز از دست داده دیگه، یعنی یه پیروزی به دست آورده جلو چلسی، به منچستر یونایتد باخته و جلو اورتون هم مساوی کرده. اصلا نمیتونه آمار خوبی واسه تیمی باشه که مدعی قهرمانی در لیگ برتر انگلستانه و آرسنال کاملا از این فضا استفاده میکنه و اختلاف رو به 8 امتیاز میرسونه. منچستر یونایتد هم به فاصله یه امتیازیش رسیده.
فوق العاده است عملکرد منچستر هم که نگفتنی گری نویل تا نظر به قول دوستامون گفتنی گری نویل بدون اینکه بخنده گفته که اتفاقا شانس قهرمانی رو اصلا سیتی نمیدونه، جدال اصلی قهرمانی رو منچستر یونایتد و آرسنال و حتی درصد قهرمانی منچستر یونایتد رو فراتر از آرسنال دونسته. آره خیلی بدون خنده البته همه اینا رو گفته. این خیلی جالبه و حالا باید ببینیم آقا بازی رو در روی آرسنال و منچستر یونایتد چی میشه. اصلا ببینیم ممکنه که بعد از سالیان سال ورق لیگ برتر انگلیس برگرده و یه تیمی که اصلا هیچ کس خیالش رو نمی‌کنه، اصلا تصورم نمی‌کنه برگرده بالا. اما واقعیتش اینه که حالا با توجه به بازی دیروز تاتنهام، آمار ارقام و اونایی که خرافاتی هستن دنبال این آمار ارقام هستن بدونن که مثلا اون فصل آرسن ونگر هم که در واقع رفت و برگشت تاتنهام رو شکست دادن، این اتفاق این دفعه و اون موقع کاپیتانشون همین آقای آرتتا بود، این بار واسه آرتتا در به عنوان سرمربی این اتفاق افتاده و اونها بعد از سالیان سال 9 سال تونستن که تو بازی رفت و برگشت تاتنهام شکست دادن. خیلی اتفاق جالبی افتاده و حیف این تیم آقای آرتتا. درسته که تیم بازیکن ستاره ای نداره اما کل تیم انقدر خوب بازی کردن و سرمربیگری آرتتا انقدر فوق‌العاده بوده که حیفه که حداقل تو این فصل این جام رو نبرن.
متشکرم خانم. نکته دیگری هست؟
درود بر شما. فقط یه بازی هم دیشب اتفاق افتاد توی لیگ برتر توی بحث سری آ و اونم برد 8 آتالانتا بود که سالرنیتانا رو شکست داد اگه اشتباه نکنم و اوچواک دروازه‌بان چیز مکزیک بود توی جام جهانی. آقا 8 گل خورد اما تو پرانتز من یه چیزی بگم، 5 تا سیو فرد درصد داشته که یعنی احتمال نزدیک به گلش خیلی زیاد بوده و این نشون میده که اصلا چیکار کرده این آقا. اما به هر حال 8 تا خورد تا آتالانتا آقای گاسپرینی دست پیشو داشته باشه. تقریبا توی این 1-2 فصل گذشته ما 4 تا بازی این مدلی ازشون دیدیم که 70-80 زدن و 70-70 زدن و حریفاشون شکست دادن.
اینکه بارسلونا توی نقطه‌ای از جهان قهرمان سوپرجام اسپانیا بشه و هزاران کیلومتر اونورتر یه رد تیمی یه تیم دیگر رو 8 شکست بده، همچنان میتونه یه زخم واسه بارسایی ها به حساب بیاد. خانم خیلی متشکرم از شما.
ممنون. سلامت باشید تا فردا. خداحافظ.
خدا نگهدار.
از فوتبال چه خبر؟
مربیای ما حالا تقریبا 80% بالاشون هوای هم دیگر دارن، کار هم دیگر رو نمیذارن.
فکر نمی کنم مشکلی باشه، نه جای من جسارت کردم نه صحبت کردم.
میتونه بعد با شخصیت آدم ها بازی بکنه. فقط قابل توجه آقایونی که شعار میدن میگن که میخوایم جلوی دو شغلا رو بگیریم، میخوام بهتون بگیم که نه اینجوری نیست.
اخراجش میکردن اواسط فصل، نه اینکه دوتا بهش تیم میدادن. نمیگم با دست پس زدن و پا پیش کشیدن.
کاراتون کیفی نیست، فقط پول داریم میدیم. خب این مشکل ایجاد میکنه، تیم های دیگه نمیتونن.
تنها راه نجات همون چیزی که توی اساسنامه و برنامه سازمان تعهدات قانون اساسی ما هستش و اونم خصوصی از
ارزم به خدمتتون. دیشب یه مسابقه خیلی خوب دیدیم که خب رئال باخت، ولی مسلماً سران رئال هیچ وقت نمیذارن کار از کار بگذره. زمانی که وینی جونیور، زمانی که رودریگو، شوامنیا خریدن، فکر زمان افت ستاره‌هاشون رو می‌کردن. فعلاً یه ذره نتیجه بد گرفته، دو سه تا بازی که یه ذره رئال بد نتیجه گرفته، ولی رئال همچنان بهترین تیم اروپا هست و دیشب هم سر یه اتفاق به بارسا باخت. پدری، گاوی، اینا فوق‌العاده بازیکن‌های بی‌نظیری هستن و آینده‌دار، ولی اینور وینی جونیور، شوامنی، تمومشون هم چیزی کمتر از اونور نداره. ممنونم. سلیمی هستم از اصفهان تماس.
پس خسته نباشید. بارسا واقعا عالی بازی کرد با اون جووناش، ولی رئال مادرید هم تیمی نیست که بی تجربه بخواد در فکر باشگاهش نباشه. بعد یه انتقادی هم داشتم، اقلن اینجور واقعا دو تا برنامه بده یه رسیده کنم به فوتبال خودمون که بعد جام جهانی اومد. هیچ کی نمیدونم چرا هیچ برنامه ای اصلا درست نمید. رسالت اینه که در مورد فوتبال خودمونم واقعا صحبت کنیم. با تشکر، رضایی هم از تهران.
خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو ورزش و برنامه از فوتبال چه خبر. بازی آلمینو معراک و گلگهر سیرجان تا دقیقه 86 بدون گل مساویه. یه توضیح در مورد جدول بدم، اگر با این نتیجه بازی به پایان برسه، گلگهر سیرجان 28 امتیازی میشه، به 4 امتیازی پرسپولیس میرسه و بالاتر از سپاهان و استقلال در رتبه دوم قرار میگیره. اما آلومینیوم اگر این یک امتیاز رو به دست بیاره 20 امتیازی میشه، هم امتیاز با فولاد و نساجی. حالا وضعیت تفاضل گلا چطوریه؟ چون حالا بازی رفت و برگشتشون انجام نشده که خیلی به بازی مستقیم بخوایم اکتفا بکنیم. اگر 20 امتیازی بشه آلومینیوم، تفاضل گلش مثبت 2، از نساجی بهتره، جای نساجی رو میگیره، با فولاد برابره، منتها گل زدش کمتره، در نتیجه یه دونه پوینتر از فولاد قرار میگیره، یعنی میره رتبه 8 و نیم فصل رو در رتبه 8 به پایان میرسونه. این در شرایطی که بازم تاکید میکنم بازی هنوز تموم نشده و تا دقیقه 87 حساب کار بدون گل مساویه. اما بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
سلام به شنوندگان عزیز برنامه از فوتبال چه خبر، با چند خبر از تیم‌های لیگ برتری همراه شما هستم. مصدومان نساجی از لیست خارج می‌شوند. حمید مطهری پس از تمدید قرارداد لیست خود را به باشگاه نساجی داد تا مدیران این باشگاه اقدامات لازم را برای جذب بازیکن جدید آغاز کنند. 2 یا 3 بازیکن جدید قطعاً در فصل نقل و انتقالات زمستانی به جمع شاگردان مطهری اضافه خواهند شد و تصمیم گرفته شده بازیکنان مصدوم نساجی از لیست این تیم خارج شوند تا این باشگاه بتواند بازیکنان مد نظرش را جذب کند. علیرضا ابراهیمی و شاهین طاهرخانی که به تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفتند به احتمال فراوان از لیست خارج خواهند شد و احتمال خروج محمد مهدی نظری نیز به دلیل مصدومیت از لیست نساجی وجود دارد. خمس خواستار 3 بازیکن جدید در تراکتور شد. پاکو خمس سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز پیش از سفر به کشورش لیست بازیکنان مد نظر خود را به باشگاه ارائه داده و این مربی اسپانیایی در نقل و انتقالات زمستانی خواستار جذب 3 بازیکن در پست‌های مختلف شده که یک بازیکن آن مهاجم خارجی است. تراکتوری‌ها در نیم فصل اول با 22 امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار گرفتند. مخالفت پیکان با جدایی 2 بازیکن. ابراهیم شکوری قائم مقام باشگاه پیکان خبر داد سامان فلاح و غلامرضا ثابت‌ایمانی 2 بازیکن جوان و کلیدی این تیم در نیم فصل از جمع شاگردان مشابه حسینی جدا نخواهند شد و اگر باشگاهی خواستار جذب این بازیکنان می باشد باید برای آخر فصل با مدیران پیکان مذاکره کند. و صحبت‌های حسین پور محمدی مدیر عامل باشگاه مثل رفسنجان در خصوص مشکلات مالی این تیم را می‌شنوید.
من تمام تلاشم کردم تو این 3-4 هفته که اومدم، تمام تمرکز من روی مسائل مالی بوده و تقریبا شاید بگم بیش از 90% وقتمو صرف حل مسائل مالی کردم و از بقیه مسائل اتفاقا غافل بودم. بتونم تمام تلاشم بکنم که انشالله حل بشه. الان بخشی از مسئله حل شده. مسئله اصلی بود که میزان بدهی باشگاه شفاف نبود، یعنی مدیران شرکت مصر اصلا اطلاعی نداشتن از میزان بدهی. مسئله اصلی این بود و توی این 2-3 هفته به حال هم حسابرس اومده هم با شفاف سازی که انجام شده میزان بدهی مشخص شد و قرار شد دیگه دست به دست هم بدیم. انشالله با کمک های دکتر رستمی انشالله مسئله حل بشه. شروع کردیم فعالیتمون توی بازار نقل انتقالات، ولی خب حالا با توجه به همین مسئله مالی که داریم یه خورده دستمون بسته هست، ولی تمام تلاشمون میکنیم.
بسیار سپاسگزارم که در این وقت همراه من بود.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. لحظات پایانی برنامه است. بازی تیم‌های آلومینیوم و گلگوهر همچنان 0-0. این بازی موقعه از هفته 13 تو هفته 13 6-2-8-1 9 تا گل به ثمر رسیده بود. این بازی اگر 0-0 بشه هفته 13 هم میاد تو لیست کم گل ترین هفته های نیم فصل اول با 9 گل، فقط 9 گل به ثمر رسیده. بازی هم در وقت‌های تلف شده داره دنبال میشه و همونطور که خدمتتون عرض کردم بدون گل مساوی است. همچنان آرمین سهرابیان، سید مهران موسوی، محمود قائد رحمتی و علی اصغر آشوری 4 بازیکنی هستند که 2-2 از هر کدوم از دو تیم کارت زرد گرفتن. پایان بندی برنامه را اختصاص بدیم به بحث VAR و صحبت‌هایی که به تازگی در موردش مطرح شده. کم هزینه‌ترین اجرای VAR در ایران در کدوم ورزشگاه صورت می‌گیره؟ به این خاطر که استقلال و پرسپولیس بازی خونگی خودشون رو در یک استادیوم مشترک برگزار می‌کنن، شاید ورزشگاه آزادی ارزان‌ترین ورزشگاه باشه. اما نکته جالب اینه که استادیوم آزادی میزبان بازی تیم ملی و فدراسیون فوتبال هم هست و برای تجهیزش قاعدتاً فدراسیون هم باید پا جلو بزنه. در واقع هزینه های تجهیز استادیوم آزادی به 3 تقسیم میشه. آقای مهدی تاج روز گذشته در خصوص الزام همه ورزشگاه های مهم به نصب تجهیزات کمک داور ویدیویی گفته بودن که موضوع تجهیز ورزشگاه ها به سیستم کمک داور ویدیویی جزء الزامات اساسی و قطعی مورد نظر فدراسیونه. با توجه به این موضوع استقلال و پرسپولیس با خیلی عظیم هوادارانی که دارن نباید از سایر باشگاه‌ها که فعالانه در این زمینه اقدامات مرتبط رو انجام دادن عقب بیفتن. در صورت عدم نصب تجهیزات مرتبط با کمک داور ویدیویی در ورزشگاه آزادی در آینده، بازی‌های دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به ناچار در ورزشگاه‌های دیگر کشور که به این سیستم مجهزن برگزار خواهد شد. بنابراین تاکید ما ضرورت آماده سازی ورزشگاه آزادی است. حالا با توجه به این صحبتی که آقای تاج کرده، یه نکته تو ذهن من جرقه خورد. نکنه یه وقت از این بند استفاده بکنن، فدراسیون میگه حالا که اینطوری آقا شما ملزمی، منم فدراسیون همجورم زیاده، بعد این کارو بکنی، تقسیم بر 3 کدومه، تقسیم بر 2 کنید، خودتون هزینه‌هاشو بدید. شاید این اتفاق هم بیفته، چرا که نه، فدراسیونه و میتونه تصمیم بگیره. بیاید یه کمی جدی و از موضع قدرت به مسئله نگاه کنید. عصر همگی بخیر، خداحافظ.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو ورزش. به ساعت 17:05 عصر رسیدیم و همچنان با بخش دوم برنامه ها همراه و خدمتگزار شما خوبان هم.